بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام:
سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس.
حضرت فرمودن سوء خلق، بدخلقی، این زندگی رو بر انسان تنگ میکنه. و عذابی است برای خود آدم. هر وقت آدم سوء خلق داشته باشه، خب خودش بیشتر اذیت میشه. من
ساء خلقو من له اهلو.
همون هر کسی که خلقش بد باشه، همون اهلش، خانوادش، او را خستش میکنن. بالاخره سلیقه ها مختلفه، هم‌اجرایی، خانواده، بچه ها آدم رو خسته میکنن اگر یک کسی سوء خلق داشته باشه. اما اگر کسی نه خلق ملایمی داشته باشه، این نعمت. الخلق السجیح، خلق سجیح یعنی خلق ملایم، نرم، با تحمل زیاد. احد النعمتین، یکی از دو نعمت. ممکنه اون نعمت مثلا اشاره به نعمت‌های دنیوی باشه، یا اشاره به مثلا علب قاده، باید اشاره به نعمت‌های دنیوی باشه دیگه، چون خود حسن خلق، خلق سجیح خودش از علامات ایمان هست، نشان دهنده وجود نوع ایمان در قلب انسان هست. خودش یکی از نعمت هاست، یکی از دو نعمته که انسان میتونه داشته باشه. یه نعمت مثلا نعمت رفاه و آسایش و امنیت و این هاست، یه نعمت هم نعمت احساس راحتی کردن، عذاب نکشیدن. آدم اگر بد اخلاق باشه، خودش عذاب میکشه، تنها میمونه، دیگران رو اذیتش میکنن با برخوردهاشون، با حرف زدنهاشون، همیشه اعصابش خورده. مگر نه تحملش بالا باشه، نرم خوب باشه، لین باشه، حین باشه، خب هم خودش راحته و هم اطرافیانش احساس راحتی میکنن. حاشیه او خیلی ملایم و نرمه. الن کنفک، کنف یعنی حاشیه، اطرافت رو خیلی نرم، خیلی ملایم، خیلی آروم کن. فانه من یلن کنفه یستدیم من قومه المحبه. از طرف اطرافیانش محبت مدام نسبت به او هست. اما اگر تند خوب باشه، بد اخلاق باشه، خب نه، تنها میمونه. من ساء فرمود سوء الخلق ینفر الانیس. سوء خلق دوستای آدم رو دور میکنه از آدم، سوء خلق. خب بحث ما به حمد الله رسید به ابتدای قیاس. بحث موجهات و عکس اونها، عکس نقیض اونها، احکام القضایا، از مباحث مهم تحلیلی منطقی بودند که گذروندمشون به حمد الله. بحث قیاس از مباحث موجهات و احکام القضایا مهمترند. یکی از دو رکن اصلی منطقه، یکی از دو جزء هدف منطقه. هدف منطق یکی اکتساب و تصدیقات است و دیگری اکتساب و تصورات است. در بحث قیاس درباره اکتساب و تصدیقات بحث میشه، کیفیت اکتساب و تصدیقات صحبت میشه. خب کل مباحث منطق هدفش برای رسیدن به این دو بخشه، اکتساب و تصدیقات و اکتساب و تصورات. اکتساب و تصورات خیلی بحث مفصلی نداره و انشاءالله در مباحث برهان خواهیم خوند، شاید چند صفحه بیشتر درباره کیفیت اکتساب تصورات و تعریف مفاهیم نداشته باشیم مطلب. و اون چه که بیشتر هم مورد احتیاج ماست همین اکتساب تصدیقاته، چون معمولا تصورات را مقدمه برای تصدیقات میخوایم یه مدعایی را اثبات کنیم، میخوایم یه مطلبی را نقدش بکنیم، احتیاج به مبادی تصوریه داریم، باید تعریفش بکنیم. لذا مهمترین بخش منطق همین مباحثی است که به اکتساب تصدیقات برمیگرده، کیفیت اکتساب تصدیقات که همون بحث قیاس باشه. اولین بحثی که داریم درباره تعریف قیاسه و قیودی که در تعریف اخذ کردن، منطقی ها قیودی را اخذ کردن تا تعریف قیاس را خیلی دقیق، منطقی و روشن ارائه کنن. خب ما قیاس رو بر اساس همین قیودی که داره تعریفش میکنیم، قیدهاش رو یکی یکی بیان میکنیم، با بیان هر قید یه بخشی از تعریف قیاس بیان میشه تا به آخرین قید که برسیم مفهوم قیاس به طور جامع بیان خواهد شد. پس اولین بحثی که ما داریم تعریف خود قیاسه. تعریف قیاس و قیود آن. مرحوم خواجه می‌فرماید که قیاس قول منزلت جنس است، قول منزله جنس این تعریفه. قیاس از اقواله، قولون. خب وقتی که میگیم قولون، این قول یک مرکب تام خبری را میگن قول. پس قول یعنی مرکب تام خبری، بهش میگن قول. این مرکب تام خبری اهم است از این که قول ملفوظ باشه یا قول معقول باشه، در ماهیت قیاس تفاوتی ایجاد نمی کنه. ماهیت قیاس یک هیئته، میتونه در ضمن الفاظ بیان بشه، میتونه در ضمن مفاهیم ذهنی اتفاق بیفته. پس وقتی که میگیم قولون، اهم است از این که قول ملفوظ باشد یا قول متخیل باشه، هر کدومش که باشه تعریف قیاس برش صادق هست، یعنی در تعریف قیاس هست. اما از این که یک قول ذهنی باشد یا قول ملفوظ باشد، حالا یک کسی پیش خودش داره فکر میکنه، مفاهیمی رو کنار هم دیگه قرار میده به یه نتیجه میرسه، قیاسون. یا بیاد تلفظش بکنه، همون رو به کارش بره، بازم قیاسون، فرق نمیکنه. قیاس یه مرکب تام خبری است، این به منزلت الجنسه. حالا شروع میکنیم به قیدهاش. این به منزلت الجنسش بود، قیودی که میخوایم قیاس را از بقیه اقوال جدا بکنیم، بگیم قیاس چه نوع قولیست. پس این به منزلت الجنس است، فصول و قیود، اینا رو جدا کنیم که مشخص باشه. یک، مشتملان علی اقوال. مرکب تام خبری این خودش میتونه یک جمله واحد باشه، میتونه چند تا جمله باشه. الان این مثلا الانسانو حیوانون، این یک مرکب تام خبریه. یه مرکب تام خبری دیگه هم که کنارش بگذاریم بگیم الحیوان و جسمان، این میشه دو تا مرکب تام خبری، اینا در کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب مرکب تام خبری گاهی از مواقع با هم هیچ نحوه تألیف و ارتباطی ندارن، مثل اینکه دو تا جمله رو کنار هم دیگه بگذارید، انسان حیوانه، خیابون ارم هم ماشین رد میشه، هیچ تعریفی با هم دیگه ندارن، دو تا جمله مستقل از هم دیگه میشن، یک مشتمل بر یه دو تا مرکب تام خبری داریم، یصدق علیه انه انهما اقوال، دو تا قول هستن، اما دو تا قولی هستن که هیچ تعلیفی با هم دیگه درست نکردن. اما گاهی از مواقع ما دو تا قول را، دو تا مرکب تام را کنار هم دیگه میگذاریم و اون دو تا رو با هم دیگه تألیف بهشون میدیم، مؤلفشون میکنیم. مثلا میگید روز موجود است، این یک مرکب تام خبری است. خورشید برآمده است، این هم یک مرکب تام خبری است. میتونید این دو تا مرکب تام خبری را با هم تألیفشون کنید، تبدیلش کنید به یک مرکب تام خبری. بگید اگر خورشید برآمده باشد پس روز موجود است. تألیفش کردی شده یک جمله خبریه برای خودش. از دو جمله خبریه بودن چی شد؟ خارج شد. در واقع از اقوال بودن خارج شد، تبدیل به یک قول واحد شد. دیگه دو تا قول نیست، دیگه دو تا مرکب تام خبری نیست، یک مرکب تام خبری است. تا حالا میگفتید خورشید برآمده یک جمله تام خبری، روز موجود است یک جمله تام خبری دیگه. یه اگر میاری بر سرش، وقتی اگر رو واردید این دو تا جمله مرکب تام خبری تبدیل میشن به یک مرکب تام خبری با یک اسناد، اسناد شرطی. اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است، اینو بهش میگیم تألیف شرطی. دو تا مرکب تام رو با هم دیگه تألیفشون کردیم، چه نوع تألیفی؟ تألیف شرطی. خب این تألیف شرطی دیگه مشتمل بر اقوال بالفعلی دیگه نیست، دیگه از اقوال بودن افتاد تبدیل شد به قول واحد. تا قبل از این که اگر بیاد اقوال بود، اما وقتی اگر اومد سرش شد یک قول واحد، شد یک مرکب تام خبری واحد. پس اقوال گاهی از مواقع با هم دیگه ترکیب شدن، گاهی از مواقع ترکیب نشدن، تألیف نشدند. اگر با هم دیگه تألیف نشده باشن هیچ وحدتی را به وجود نیاوردن، کثیرن، هیچ نحوه وحدتی با هم دیگه ندارند. اگر تألیفی رو به وجود آورده باشند یه نوع وحدت را به وجود آوردن، به کیفیتی شدن واحدون. حالا اینی که شدن واحدون، گاهی از مواقع این واحدون اونها را از دو مرکب تام خبری خارج میکنه، مثل تألیف شرطی. گاهی از مواقع از دو مرکب تام خبری خارجشون نمیکنه، دو مرکب تام خبری سر جای خودشون هست، در این حالی که یک تألیفی پیدا کردن. مثلا میگه در انسان و حیوانون، الحیوان و جسمون، به وسیله این حیوان میاد بین این دو تا گزاره، بین این دو تا مرکب تام خبری چی برقرار میکنید؟ تألیف برقرار میکنید، اینا رو تبدیل میکنید به یک امر واحدی، یه مجموعه واحدی. این مجموعه واحد هم اون دو تا مرکب را از دو تا مرکب بودن خارجشون نکرد، تبدیلشون نکرد به مرکب واحد، مثل تألیف شرطی نیست. وقتی که میگیم القیاس و قول مشتمل علی اقوال، میخوام بگیم مشتمل علی اقوال بالفعلی که درشون تألیفی اتفاق افتاده. پس هم درشون تألیف اتفاق افتاده و هم اقوال هستن، لذا میگیم مشتملون علا اقوالن. پس نکاتی که عرض کردیم رو بنویسید، چند مرکب خبری، یک یا بینشان تألیف هست یا چی؟ یا نیست. اگر بینشون تألیف نباشه میشه چند تا مرکب تام. اگر بینشون باشه، اینجا من پایین می‌نویسم، بینشان یا بینشان هست، بینشان تألیف هست. اگر بینشون تألیف باشه بر دو قسمه، یا دو مرکب تبدیل به یک اسناد خبری شده است، یا چی؟ یا تبدیل به یکی نشده. اگر تبدیل به یکی شده باشه بهش میگیم تألیف شرطی، تألیف شرطی. اگر نشده باشه میگیم تألیف قیاسی، از این قسمه، از اون قسمی است که تألیف بینشون باشه ولی شرطی هم نباشه. خب این تألیف قیاسی است، البته با شرایطش. پس اگر یه وقت تبدیل به یکی نشده باشه میشه تألیف قیاسی با وجود بقیه شرایط. پیداست؟ تبدیل به یکی نشده بهش میگیم تألیف قیاسی، البته با وجود بقیه شرایط، بقیه شرایط هم باید بیان. پس مشتمل بر اقوال یعنی قیاس مشتمل بر چند مرکب تام خبری است که هم تألیف وحدت بخش دارد و هم تعدد، هم تألیف وحدت بخش داره و هم چی داره؟ تعدد مرکب تام خبری داره، تعدد مرکب تام خبری.
صد دقیقت منطقه بین حالا نور موجود است خوشید کرده است، این با اینکه تعلیف شرطی نور میشه ولی با اونها قضیه رو تبدیل به یکی نمی کنه، بارها اون دوتا سجاش هست خاطر اونها دارن خبر میدن دیگه. شما رها میگه رو نور موجود است خورشید طلوع کرده، اینا مفادش خبره، یعنی واقعا این اتفاق افتاده. اما مفاد شرطی که اتفاق توش نیستش که بر فرض محشر جزا چی میشه؟ محقق
میشه.
اون وقت به دقت منطقه نمیتونید بگید که اونجا دو تا مرکب تبدیل به یک اسناد خبری شده اما در قیاس نه، اونجا دو تا مرکب تام تبدیل به یک قیاس نشده، تبدیل به اسناد نشده. به دقت منطقه بین این دو فرق نیستش.
در شرطی شما میخواید بگید خورشید برآمده؟
نه،
پس نمیخواد بگید، میخواد بگید رود موجوده
اما اگه به تنهایی لحاظش کنید بله دیگه.
پس قبل از تألیف، قبل از تألیف البته دو اسناد خبری هستن،
خب
بعد از تألیف یه اسناد خبری میشن.
خب اون دو تا اسناد هم سرجا خودش هست.
خب اونا این یکی نیستن دیگه.
خب
پس قبل از تألیف وحدتی پیدا نکردن، بعد از تألیف اون اسناد خبری هایی که اونها داشتن رو دیگه نداره. قبل از تألیف میگه خورشید برآمده، این اسناد خبریه دیگه.
این الان فرق کرد، شما میگه که این تألیف دیگه رفتی که اون دو تا مرکب نداره.
نگفتیم رفتی نداره که. نه نگفتیم رفتی نداره که، گفتیم وقتی تألیف شد دیگه اون دو اسناد خبری رو دیگه ندارد.
یعنی دو
اسناد
نیست میشه؟
نه نمیگیم نیست میشه، این قضیه شرطیه. ببینید شما میگید خورشید موجود است، درسته؟
نه.
روز موجود است، درسته؟
درست.
اگر خورشید برآمده باشد روز چیه؟ موجود است. ما میگیم این سه اسناده، درست شد؟
خب یعنی رفته به اون معنی که از دو تا قیاس دو تا مرکب اول این نتیجه گرفته که این نیست. من
دیگه نتیجه نگرفتیم، این دوتا قضیه رو کنار هم دیگه قرار دادیم با یه اگر، اسنادشون رو از دوتا تبدیل کردیم به چی؟ به یک اسناد. یعنی اگر یک کسی بگه روز خورشید برآمده و روز موجود است، اگر یک کسی همچه حرفی رو بزنه فرق میکنه با موقعی که بگه اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است. اسناد خبرش تفاوت داره، در حالت اول دو اسناد داره، در حالت دوم یک اسناد داره.
یعنی اگر شما بحث رو رو بیعت میخواد داره، چون که ما خوشید روز که فیلن کار نداریم،
نه
شما میفهمید که فرق بین قیاس و غیر قیاس این است که وجود دو مرکب تبدیل به یک اسناد شده، اینجا تبدیل به یکی نشده،
تبدیل به یک اسناد نشده، دو اسناد در جای خودش هست. شما میگید الانسان و حیوان و کل حیوان انسان، میگه کل حیوان جسم،
خب بعد میگیم الانسان جسم،
خب معنیست ما بالاخره این دوتا یه تعلیفی دارن با حد وسط، ولی تعلیفشون اونها رو از دو اسناد دودن خارج نکرد، دو اسناد سر جای خودش هست.
میگه اینجا از دو اسناد دودن خارجش کرد، خورشید موجود است، روز موجود است،
در این قضیه شرطیه دیگه، دو اسناد نیست دیگه.
اونجا میگه تو نتیجهش دو تا قیاس اسناد هست،
ما به نتیجه نمیگیم قیاس،
نمیگم قیاس، به نتیجه دو تا اسناد سر جاش هست یا نیست.
میدونم به چی میگیم قیاس،
به کلش میگیم قیاس.
نه به کلش نمیگیم قیاس، داریم تعریفش میکنیم.
حالا ما کار به قیاس نداریم، اینجا به هر حال اون قضیه نتیجه ما اون دو تا اسناد رو تبدیل کرده به یک یا تبدیل نکرده،
ما داریم چیو تعریف میکنیم؟
قیاس رو تعریف.
پس ما کاری به این نداریم که تبدیل کرده یا نکرده، ما کار به این داریم که تعریف قیاس چیه.
شما دارید تو مقدماتش هست، تو مقدمات شما میفرمایید مشتمل بر اعقاد است، بعد میخواد اینو تبدیل کنید، می‌فهمید که مشتمل پس اونجا قیاس رو خلق می‌فهمید یا تبدیل به یکی نشده، تبدیل قیاسی با خود رو قابل قیاس نداریم که تعریف قیاسی یعنی چی؟
نه
ما در مقدمات قیاس هستیم دیگه، درسته؟ ما قیاس رو تعریف کنیم، داریم از چیز فصولش رو تعریف می‌کنیم.
آره به خود مقدمات قیاس میگن قیاس، قیاس مقدمات قیاس رو میگن قیاس، نظام میگن قیاس نتیجه میدهد، قیاس نتیجه نمیدهد. به این مقدمات میگن چی؟ میگن قیاس. آیا این مقدمات یک اسناد است یا دو اسناد؟
دو اسناد.
آیا قضیه شرطی یک اسناد است یا دو اسناد؟
چرا شما میبرید تو شرطی موجود دارم میبینید خوشید موجود است موجود است؟
اون شرطیه نیستن،
خب دو اسناد است.
اونجایی که شرطیه نیست دو اسناد، یا اونجایی که شرطیه است؟
اونجا که شرطیه نیست.
خب ما بحثمون در این است که اگر شرطیه شد یه تعلیفی پیدا کرده است که این تعلیف یک اسناد شده، اما اونجایی که حد وسط وحدت بخش دو قضیه است اونها رو تبدیل به یک اسناد نکرده، باید دو اسناد بشه تا بعد میتونیم ازش نتیجه بگیریم. یه اسناد شده باشه ما نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم. اونجا دو اسناد سر جای خودش هست، اینجا دو اسناد سر جای خودش نیست. در قیاس شرطی هم دو اسناد سر جای خودش هستن، میگیم اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است، لکن خورشید برآمده است، مدام چیه؟ دو تا اسناد، دو تا اسناد داریم، از این دو تا اسناد یه اسناد سوم در میاریم. اما شما از اینجور نیست که در قیاس در یک قضیه، در یک قضیه شرطیه دو اسناد داشته باشید که از اون دو اسناد یه اسناد سوم در بیاریم. دو اسناد داشتید قبل از تعلیف، بعد اونها رو با همدیگه چیکار کردید؟ تعلیف کردید. همین که تعلیفشون کردید از دو اسناد بودن چی شد؟ خارج شد، شد اسناد واحد، به خلاف تعلیف قیاسی. تعلیف قیاسی وقتی اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم به عنوان مقدمه اول و مقدمه دوم، از دو اسناد خبری بودن از خارج نشد، دو اسناد خبری سر جای خودش هست، به خلاف تعلیف شرطی که دیگه دو اسناد خبری سر جای خودش نیست، حتی ممکنه اون دو اسناد کاذب باشه این اسناد سوم صادق باشه. میگیم کان فیهما آلهتان، در آسمان زمین الههای متعدد هست، قضیه کاذبه، اسناد کاذبیه. لفسدت السماوات والارض، آسمان زمین فاسد شدند، این هم یه اسناد کاذبی است. دو تا اسناد داریم، هر دو کاذب هستن. اون دو اسناد کاذب را نفیشون میکنیم، نفیشون که میکنیم یعنی یک تبدیلش میکنیم به یک تعلیف جدید، میگیم لو کان فیهما آلهتون الا الله چی؟ لفسدتا، شد یه اسناد جدید. یه اسناد جدید صادقه، مطابق با واقعا هست، یعنی واقعا بین تعدد آلهه و فساد آسمان زمین میخوایم ادعا بکنیم که چی هست؟ استلزام هست، تبدیل به یک اسناد جدیدی شد. قبلا اسنادش استلزامی نبود، الان استلزامی شده. قبلا تنافری نبود، الان تنافری شده. میگیم عدد یا زوج است یا فرد است، عدد یا زوج است یا فرد است، قضیتون واحده، قضیتون واحده است که بینشون تنافر هست.
اونجا دو تا قضیه داشتیم، این عدد زوج است، این عدد فرد است، دو تا قضیه مستقل نسبت به هم دیگه داشتیم. پس اگر مؤلفمون حد وسط باشه، اسناد را از دو اسناد بودن خارج نمی کنه. اگر مؤلفمون حد وسط باشه، اگر مؤلفمون ادات شرط باشه، اسنادمون را از دو اسناد بودن چیکار میکنه؟ خارج میکنه. تا حالا دو اسناد داشتیم، اگر مؤلفمون ادات شرط باشه، اسنادمون را از دو تا چیکار میکنه؟ خارجش میکنه. اما اگر مؤلفمون حد وسط باشه، در صورت نه، این دوتا را از دوتا بودن خارجش نمی کنه، میشن دوتا با هم دیگه، این دوتا میشن چی؟ میشن تألیف قیاسی. این هم قید دوم. خب مشتملون علی اقوال، دو یلزم من وضعهما یا وضعها، اقوال رو جمع دوبر وضعها، یلزم من وضعها به ذات قول آخر. خب قید دوم ما یلزمه، میگیم ممکنه شما دو تا قضیه رو کنار هم دیگه بگذارید، این مستلزم هیچ نتیجه ای نشه. مثلا فرض کنید که میگید بعض انسان ها حیوانن، بعد فرض کنید بگید بعض حیوان ها جسمن، بشه موجبتین جزئیتین. موقع موجبتین جزئیتین، این هیچ نتیجهی به دنبال خودش نداره، لا یلزم یه نتیجهی را، دو تا موجبه جزئی است. در شرایط قیاس میگیم حتما باید یه کلی در قیاس ما باشه، هم باید یه کلی داشته باشیم و هم باید یه موجبه داشته باشیم. لا قیاس من سالبتین و لا قیاس من جزئیتین، حتما باید موجبه داشته باشیم، کلی هم داشته باشیم تو قیاس ما. هر دو سالبه باشن و یا هر دو جزئی باشن نتیجه نمیده. پس یلزم که داریم میگیم یعنی یه قول دیگر رو مستلزم یه قول دیگه باشن، استلزام داشته باشن نسبت به قول دیگه. چطور شرط نسبت به تالی استلزام داره؟ مقدمتین نسبت به قول آخر که نتیجه باشه چی داشته باشه؟ استلزام داشته باشه، تبعیت، یه چیزی به دنبالش بیاد. اینجور نباشه که دو تا جمله رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار داده باشی بعد هیچ چیزی ازش در نیاد، هیچ قولی ازش در نیاد، هیچ نتیجه ازش در نیاد. خب پس این هم یلزم، از این یلزم قصد ما این است که اون اقوال باید مستلزم یه قول دیگه باشن. اقوال یعنی اقوال قیاسی، اقوال استلزامی باشد، نه غیر استلزامی. دو تا جمله کنار هم دیگه بگذاری هیچی دوم نتیجه نداشته باشه دنبال خودش، نه هیچ دوباره باشه که یه دنبالی دنبال خودش داشته باشه. خب این هم قید دوم. خب این مرحوم علامه از این مشتملون علا اقوالن یه نکته دیگه هم در آوردنشون، ایشون فرمودن که مشتملون علا اقوالن این احتراز است از احکام القضایا، که شما در احکام القضایا یک قضیه را عکس میکنین یه نتیجه، یه لازمه میشه لازمه اون اصل، شما عکس لازمه اصل است. پس یه قضیه را عکس میکنی یا عکس نقیض میکنی. خب این که شما از یه قضیه مستقیما یه قضیه دیگه رو در بیاری، اینو بهش قیاس نمیگیم. قیاس اون است که مشتمل بر اقوالی باشه، دو تا اسناد داشته باشه، دو اسناد تام و خبری داشته باشد، بعد از اون دو اسناد تام و خبری نتیجه در بیاری. اگر شما یه اصل داشتی یه عکس گرفتی ازش، دوم من وضعها یلزم من وضعها. مرحوم علامه میفرماید که وضع یعنی قرار دادن. این قیدو برای چی اضافه کردن؟ اضافه کردن که بگن قیاس یک هیئت هست، کاری اصلا به مواد قیاس ما نداریم که شما چی میخواید تو این هیئت بگذارید. ما داریم یک هیئتی را تعریف میکنیم که این هیئت انتاج داشته باشه، که شما هر مقدمات رو که توش گذاشتید علا فرض صدق اون مقدمات نتیجه هم به ذره چی باشه؟ صادق باشه. پس ما کار نداریم که حالا مقدمات این صادقن یا صادق نیستن، ما داریم درباره یک هیئت صحبت میکنیم. حالا شما دو تا مقدمه کاذب رو توش بگذارید، به ذره اون مقدمات بر اساس این هیئت نتیجه میدن. اصلا شما بگید انسان بقر است، بقر حجر است، این به ذره باید نتیجه بده که چی؟ انسان حجر است. میگم اگر این دوتا مقدمه صادق باشد، این نتیجه سوم، این مقدمه سوم هم باید به ذره چی باشه؟ صادق باشه. کاری نداریم که حالا مقدمات این صادقن یا صادق نیستن، میگیم این هیئت، این هیئتی که شما اکبر را مندرج در اصغر در اوسطی کردید که اوسط مندرج تحت اصغر است، این به ذره نتیجه دارد یک قول دیگری را. پس یلزم من وضعها، وضع یعنی قرار دادنشون، قرار دادن یعنی مفروض و صدق گرفتنشون، نه حقیقتا صادق باشن. ما کار نداریم که حقیقتا صادق باشن یا نباشن، ما داریم درباره یک هیئت صحبت میکنیم. خب یلزم من وضعها، پس من وضعها یعنی صادق بودن بالفعل لازم نیست، بالفرض هم کافی است. بحث ما رو هیئته، بالفرض هم کافی. یلزم من وضعها، خب یلزم من وضعها بالذات، یه قید بالذات هم داریم. چهار، بالذات برای چیه؟ مرحوم علامه میفرماید که ببینید ما در منطق میخوایم بگیم اگر شما گفتی اکبر مصداق اوسطه، اوسط هم اگر گفتید اوسط مصداقی از اکبره، یعنی اکبر بر اوسط چی میشه؟ حمل میشه، و اوسط هم بر اصغر حمل میشه. اگر همچه حرفی زدید، این معناش این است که اکبر بر اصغر حمل میشه. این مفاد قیاسه. اون چه که ما در قیاس میخوام بیان بکنیم همین است. میخوام بگیم اگر شما گفتید اکبر بر اوسط حمل میشه، اوسط هم بر اصغر حمل میشه، مفادش این است که اکبر بر اوسط حمل میشه. این مفاد قیاس است. این حقیقت قیاسی است که ما داریم دربارش صحبت میکنیم. خب حالا اگر شما بخواید چیزی بیش از این رو بگید، بخواید بگید اکبر حمل نمیشه بر اصغرها، مساویه با اصغره، نمیخوای بگی اکبر حمل میشه بر اصغر، میخوای بگید که مثلا اکبر نصفی از اصغره، میخوای با یه قیاسی تنظیم بکنی این مطلب رو برسونی. اکبر نصفی از اصغره. گاهی از ما خود نصف بودن خودش اکبره ها، نه اکبر یه چیزی باشه، حالا میخوای نتیجه بگیری بگی ما نتیجه میگیریم که اکبر نصفی از اصغره. میگیم اگر شما چیزی غیر از مفاد اصل قیاس میخواید بگید، اینا دیگه همشون احتیاج به مقدمات خارجیه داره. اگر بخواید بگید اکبر مساوی است با اصغر، این دیگه احتیاج داره به یک مقدمه خارجیه. شما میگید چی؟ میگید الف مساوی است با جیم، جیم مساوی است با دال. میگیم اینجا ها به خودی خود اثبات نمی کند که الف مساوی است با دال، اینو به خودی خود اثبات نمی کند که بهش میگیم قیاس مساوات، بلکه اینجا شما یک مقدمه خارجیه میخواید، باید اثبات بکنید از خارج که مساو المساوی مساو لذلک الشیء. این مقدمه خارجی رو باید داشته باشید، و
بعد دوباره خود این نتیجه رو در اون مقدمه خارجیه در کنار اون مقدمه خارجی قرار بدید تا این بخواید اثبات بکنید مدعای خودتون را. پس مفاد قیاس فقط ارتباط اکبر است، ارتباط حملی اکبر است با اصغر، یا ایجابن یا سلبن، اینه فقط. اگر بیش از این بخواید نتیجه بگیرید این دیگه به ذات از قیاس در نمیاد، با یه مقدمات دیگه‌ای، با یه قیاس‌های دیگه‌ای، با یک مطالب دیگه‌ای به دست اومده. خود هیئت فقط به شما میگه اکبر با اصغر ارتباط حملی ایجابی دارد یا ارتباط حملی سلبی دارد، اینو فقط به شما میگه، بیش از این دیگه به ذات از قیاس در نمیاد. پس از این هیئت به ماهیه این هیئت است فقط ارتباط حملی در میاد، بیشترش دیگه به ذات نیست، بیشترش دیگه از مقدمات خارجی شما رسیدید. پس با این به ذات میخواییم قیاس مساوات، قیاس نمیدونم بعض، قیاس اون چه که در یه چیزی باشد که اون دیگری در چیز دیگری باشد، اون اولی هم در مکان سومی است، اینا همه رو میخواییم از قیاس بودن چیکار بکنیم؟ خارج بکنیم، بگیم اینا یا قیاس نیستن یا قیاس واحد نیستن، چند تا قیاس رو هم دیگه هستند. پس قیاس فقط ارتباط حملی را به ما میرسونه، قیاس ارتباط حملی اکبر با اصغر را اثبات میکند، بیش از ارتباط حملی بذات از قیاس واحد حاصل نمیشود. این که گفتیم از قیاس واحد حاصل نمیشه، یعنی میخوام بگیم که باید چند تا قیاس پای چند تا قیاس وسط بکشید، از هیئت قیاسی این نتیجه رو بگیرید، نه این نتیجه در نمیاد. این هم بله نه دیگه، این که بگید الف مساوی است با جیم، جیم مساوی است با دال، هیچ اندراجی اتفاق نیفتاده که شما بگید به ضرور نتیجه میده. در الف در هم میگیم الف جیم است، جیم چی دال است، اینجا اندراج اتفاق افتاده، وقتی اندراج اتفاق افتاده نتیجه به ذات میشه. به ذات یعنی شما به ذات میتونید بگید الف دال است. الف دال است یعنی چه؟ یعنی میتونید بگید الف جیمی چیه؟ ها؟ دال است. الف الف دال است، الف جیم است، جیم دال است، الف دال است، یعنی الفی که جیمه که توی صغرا گفتید این دال برش چیه؟ دال برش هم میشه. این نتیجه به ذات است، به ذات از این هیئت در میاد. اما چیز غیر از اندراج دیگه نه، این دیگه احتیاج به چیزای دیگه دارد، احتیاج دارد که قیاس رو عوضش بکنید، تبدیلش بکنید تا بتونید ازش در بیارید. خب اون دیگه از چند تا قول قیاسی حاصل شده دیگه، میگیم اونجا دیگه هیئتون واحد نیست، ما داریم اون هیئت واحد رو تعریفش میکنیم. بله چند تا هیئت اگر شد البته میتونید ازش قیاس مساوات در بیارید و چیزهای دیگه میتونید ازش در بیارید. این هم یک قید دیگه. یک قید دیگهش یلزم من وضعها به ذات قول آخر، قول آخر، قول آخر. مرحوم علامه میفرماید که قول آخر معناش این است که اون لازم شما، اون مستلزم شما یه چیز غیر از محتوای خود اون دوتا قضیه باشه. یه کسی ممکنه بگه که مثلا انسان حیوان است، خیابان ارم هم شلوغ است، ما از این دوتا قضیه نتیجه میگیریم که پس انسان از مصادیق حیوان است و خیابان ارم هم
مشتمل بر ماشین‌های متفاوتی است. و میگیم این در واقع خودش یه تحلیل مفهوم اون دو تا قضیه است که شما گفتید، اینه که قول آخر نیست، یه چیز دیگه ای نیست. قیاس باید یه قول دیگه ای ازش نتیجه بده، نه اینکه یه چیزی که مغایر با خود اون محتوای نباشه، بلکه خود همون محتوای باشه. اگه خود همون محتوای باشه، خب هر دو تا قضیه ای محتوای خودشون رو میتونیم ازشون در بیاریم، باید یه چیز دیگه ازش در بیارید. این هم یک قید. قید دیگه ای که آوردن شش، به عینه. ببینید گاهی از مواقع شما یه مقدمه تینی کنار هم دیگه میگذارید، اون مقدمات با این هیئت این نتیجه رو نمیدن، اما اون هیئت رو اگر عوضش بکنید، تبدیلش کنید به یک هیئت دیگه، میتونید این نتیجه خاص رو ازش بگیرید. خب میگیم اون هیئت اول که این نتیجه خاص رو نمیده، بهش هیئت قیاسی نمیگیم. وقتی تبدیلش کردی به یک هیئت دیگه‌ای که این نتیجه خاص رو میده، بهش میگیم شد هیئت قیاسی. مثلا شما میگید که لا شیء من الانسان به حجر. این بعد میگید که و بعض الحیوان انسان. خب یعنی هیئت شکل چیه؟ این الان در اساس ترتیبی که قرار دادیم شکل چهارم برعکسش بکنیم. لا شیء من ال حجره به انسان، کل انسان حیوان. خب الان بر اساس هیئت شکل چندومه؟ شکل اوله، ولی شرایط شکل اولو نداره. باید صغرا موجبه باشه، اینجاها صغرا موجبه نیست. خب این شرایط شکل اول رو نداره، اما اگر مقدمتین رو جابجا بکنیم میشه شکل چهارم. شرایط شکل چهارم هم داره، یعنی موجبه کلیه توش هست، یعنی توش موجبه کلیه هست. اونه که شرطی که حتما باید باشدش، اگر باشدش نتیجه میده، این است که موجبه کلیه توش باشه. خب شرایط شکل چهارم رو داره، اگر جا به جا بکنی شرایط شکل چهارم رو داره. اون وقت اگر جا به جا بکنیم چه نتیجه میشه؟ نتیجه شکل چهارم اندازه جزئی است. نتیجه میده که چی؟ میشه لیس بعض الحجره حجر. دیگه مقدمات رو جا به جا باید بکنیم دیگه، بشه شکل چهارم. وقتی شد شکل چهارم، حیوان موضوع قرار میگیره، حجر میشه چی؟ میشه محمول. این نتیجه میگیم از این مقدمات به دست میاد، درسته، اما نه با این هیئت، نه با این هیئت، باید هیئتش عوض بکنه. پس این قول لیس بعض الحیوان به حجر، همین باید از این هیئت در بیاد تا به این مقدمات بگیم قیاس. اگه این از این مقدمات در نیومده، بلکه از یک هیئت دیگه در اومده، ما به این هیئت نمیگیم قیاس. وقتی به این هیئت میگیم قیاس، که این نتیجه همین نتیجه از این مقدمات در اومده باشه، نه این که بگید این نتیجه البته از این مقدمات در نمیاد، ولی اگر مقدمات رو جابجاش کنید، هیئت رو عوض بکنید، این نتیجه در میاد. پس برای این است که این قید رو هم خارجش بکنیم. چی؟
با هم یلزم
قیل یلزم،
این الان
لازمش
نداره،
این مستلزم
نیست، این دوتا
یه لازمه
به اینه.
احسنتون، حرف شما درسته. میگید اگر میگید هیئت یلزم و بعد میگید این هیئت لا یلزم، و پس دیگه با همون یلزمی که شما گفتید دیگه احتیاج به اینه نداشتید. حرف شما درسته، بعضی از کتاب های منطقی دیگه قید به اینه رو نیاوردن، با همون یلزم مسئله رو تمامش کردند و حرف گفتند. همچنانی که این قید آخر هم با یلزم در می اومد، قید آخری که در تعریف قیاس آوردن، تعریف اینجاها، در تعریف قیاس آوردن گفتن این نتیجه، این استلزام، استلزام اضطراری باشد،
اضطراری یعنی به ضروره باشد.
انتاج و استلزام به ضروره باشد.
خب اینم از یلزم در میاد دیگه، اگر بخواد اضطراری نباشه، به ضروره نباشه، بل امکان باشه، دیگه یلزم نمیشه دیگه. شما دارید میگید یلزم. به همین جهت این قید اضطراری باز یه قید تأکیدیه، در واقع با همون یلزم میتونستیم احتراز کنیم از اون نتایجی که نتایج اضطراری و الزامی نیستند. برای این که یعنی هیئت عوض شده دیگه. خب شما دارید میگید که هیئت لازمه داشته باشن نتیجه را. خب این هیئت لازمه ندارد این نتیجه را، باید هیئت را عوض بکنید تا این نتیجه را لازم داشته باشن. دقت کردید؟ اگر شرط شکل اول را نداشته باشه، پس این هیئت شکل اول منتج این نتیجه نیست. بله اگر هیئت را عوض کردید بعد یلزم این نتیجه، اما هیئت همین هیئت باشد لا یلزم این نتیجه را. مشخصه؟
به نظر تعریف
درسته، یعنی این بایستی میگفت که
این بینه مثلا از همون دیگه در میگفت، یعنی یه وقت اونجا رو نمیسته که بالا ماده مشخص دارد خیاس در میگه خون و مشخص
دارد. درسته، ولی در هر صورت این تعریف هیچ توش نخوابیده که قیاس یک امریست مربوط به هیئت یا مربوط به ماده. یعنی میشه این اشکال قابل تر هست، بعضی از تعریفات قابل توجیه هست، مثلا گفتن قول مؤلفون من کذا، اونجا میگیم وقتی میگه مؤلفون میخواد بگه حیثیت تألیفی مورد نظر هست، حیثیت ماده قضیه در نظر نیست. اینجا گفته قول مشتملون علا قیاس. چی؟ یعنی کاری به مادهش نداریم، به هیئتش کار داریم. میتونه اینجا باشه، یعنی من وضعه ها داره میگه کاری به مادهش نداریم، به هیئتش کار داریم. چی؟ نه نه، به عینه صفت برای اون قول آخره دیگه. میخواد بگه یلزم من وضعه ها به ذات قول آخر به عینه، به عینه برای اون قول آخره، یعنی اون قول دیگره خود همون قول لازمه یه مقدمتین باشه، نه اینکه بگید این قول لازمه مقدمتین نیست ها، این قول لازمه مقدمتین دیگه است، یعنی لازمه یک تألیف دیگه است. مقدمتین یعنی با همین تألیف، این قول به عینه لازمه این مقدمات با همین تألیف نیست. در این مثالی که گفتیم، در مثالی که بایستی جا به جا می کردیم، نتیجه به عینه لازمه این مقدمات با این تألیف نبود. با چی؟ خب به اعتبار اینکه قیاس بحث درباره تألیفشه، که بعد مثلا از مثل قید من وضعها یا بعضی از تعریفهایی که گفتن مؤلفتون، که بگیم مثلا ناظر به تألیف است و چون ناظر به تألیف هست، پس صحبت روی این نیست که از مواد ما بخوایم بگیم این نتیجه حاصل میشه ولو با یه تألیف دیگه ای. پس معلوم میشه که این قول مؤلفه این نتیجه رو نداده دیگه. در هر صورت این قول مؤلفه یلزم این نتیجه رو یا نه؟ میگیم لا یلزم، چون شرایط شکل اول رو نداره. همینطوره دیگه، یعنی این قول مؤلف با این شکل این نتیجه رو نمیده. وقت بعد با این شکلش از کجای تعریف در میاریم؟ حالاش حالا این تیکه از عبارتش رو بخونیم، خود اصل عبارت مرحوم خواجه رو. قال الفصل الرابع فی القیاس. القیاس قول مشتمل على اقوال که یلزم من وضعها بالذات قول آخر بعینه، قول آخر بعینه اضطرارا، که قولنا کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، فانه یلزم من وضعهما بالذات ان کل انسان جسم، لازم میآید از وضع این دوتا قول بالذات، نه با دیگه مقدمات خارجیه، با هیچی دیگه نه، با همین دوتا مقدمه‌ای که ما داریم با همینها نتیجه حاصل میشه که ان کل انسان جسم، فذالک قیاس و هذهی نتیجتان. اون قول مؤلفه، اون قولی که مشتمل بر اقوال هست، اونو میگیم چی؟ قیاس. به این میگیم نتیجه قیاس. پس دیگه قیاس مشتمل بر نتیجه نیست، قیاس نتیجه میدهد. و کل واحد من القولین مقدمتون، به هر کدوم از اونها میگیم مقدمه. خب مقدمه چیه؟ و هی قضیتون جعلت جزء قیاس. مقدمه یه قضیه است که به عنوان جزئی از قیاس قرار داده شده. و اجزاؤها حدودان، و به تک تک اجزا، یعنی به موضوع و به محمول و به حد وسط میگیم حدود قیاس. الانسان و حیوانون، کل حیوانن جسمون. خب انسان، حیوان، جسم، به این ستا میگیم چی؟ میگیم حدود. یعنی قیاس ما با این ستا تشکیل شده، با این سه جز رو هم دیگه دوتا قضیه رو تشکیل دادیم، یه جز از این دوتا قضیه مشترک است با هم دیگه. و اجزاؤها حدودان. اقول تا فردا انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.